اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت را به توجه می رسانیم. استرالیا با ابراز نگرانی در مورد سرکوبی اعتراضات در میانمار علیه عملکرد اردوی او کشور اقدام کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
با عرض سلام، وزارت خارجه روسیه و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند که قرار است به تاریخ 18 مارچ نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود و مقامهای ارشد حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در آن دعوت شدند. فریدون خوزن سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به صدای امریکا گفت که رهبری حکومت افغانستان، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، برخی از چهره‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان شامل دعوت شدگان نشست مسکوند. آقای خوزن همچنان گفت که در این نشست نمایندگان کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا نیز دعوت شدند. این در حالی است که روز گذشته محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت که مشوره ها برای برگزاری نشست با جانب روسیه جریان دارد. وزیر خارجه افغانستان از نقش مثبت روسیه در روند صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که برای برقراری صلح در این کشور کابل و مسکو نظریات مشترک دارند. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه از مذاکرات صلح افغانستان گزارش داده که قرار است امروز سه شنبه نماینده ملل متحد برای افغانستان برای دیدار با نمایندگان دولت افغانستان و طالبان وارد قطر شود. با گفته این منابع انتظار می رود دبرا لیونز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، در این سفر با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده در امر مصالحه افغانستان و مقامات قطر دیدار کند. یکی از منابع گفته است که این جلسات مهم است، زیرا نتیجه تعیین کننده سرنوشت مذاکرات یک ساله در دو هست که آیا باید ادامه یابد یا به حالت تعلیق قرار گیرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در درگیری میان نظامیان افغان و طالبان 134 جنگجوی این گروه در 10 ولایت آن کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز سه‌شنبه به صدای امریکا گفت همچنان در نبردهای 24 ساعت گذشته 65 جنگجوی طالبان زخمی شدند. آقای امان افزود که در میان افراد کشته شده ای طالبان 5 سرگروه آن گروه نیز شاملند و آنها در ولایات زابل، کابل، فاریاب، بلخ، هلمند، فراه، غزنی، هرات و قندهار کشته شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در 24 ساعت گذشته طالبان در 22 ولایت آن کشور تحرکات ضد امنیتی داشته که این تحرکات شامل حملات تهاجمی، انداختهای سقیده و خفیفه، ترور، کمین و انفجار ماین بوده است. آقای امان تأکید کرد که بسیاری حملات طالبان توسط نظامیان افغان دفع شده است. وی از ارائه جزئیات درباره وارد شدن تلفات نظامیان افغان در این درگیری ها خودداری کرده است. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55894 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2451 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 117,236,336 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,064,058 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 525,904 نفر و شمار مصابین 29,045,909 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,706,559 مورد این بیماری و مرگ 60,867 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 13,281 نفر و شمار مصابین 593,453 نفر تایید شده است. چین یک برنامه تصدیق‌نامه سلامت و یا به اصطلاح پاسپورت صحی را برای اتباعی آن کشور که به مسافرت‌های بین المللی می‌روند آغاز کرده است. برنامه‌ای که در جهان در نوع خود کاملا تازه است. این تصدیق‌نامه دیجیتال که وضعیت واکسیناسیون فرد و نتایج آزمایش ویروس را نشان می‌دهد از طریق رسانه‌های اجتماعی چینی و برنامه ویچت برای شهروندان چینی در دسترس است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این تصدیق‌نامه برای کمک به بهبود اقتصاد جهانی و تسهیل سفرهای فرامرزی ارائه شده است. ایالات متحده و بریتانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که در حال بررسی مجوزهای مشابه می باشند. اتحادیه اروپا نیز در حال کار بر روی سند گذر سبز است که به شهروندان واکسین شده امکان می دهد بین کشورهای عضو و خارج از کشور سفر کنند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD مستقر در پاریس می گوید تصور می رود که اقتصاد جهانی 5.6% رشد کند، رشد که 1.4% نسبت به پیشبینی ماه دسامبر بیشتر است. تفسیر بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
گزارش OECD حاکی است که با تطبیق تدریجی واکسن‌های مؤثر، اعلام بسته‌های حمایتی مالی در برخی کشورها و نشانه‌هایی از مقابله بهتر اقتصاد با تأثیرات ویروس کرونا و چشم‌اندازهای اقتصادی جهان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری بهبود یافته است. لورنس بون، اقتصاددان ارشد OECD و خبرگزاری فرانسه، گفت که با تصویب برنامه محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری رئیس جمهور بایدن، اکنون OECD شاهد رشد 6.5% اقتصاد ایالات متحده در سال جاری است که نسبت به پیش بینی قبلی 3.3% افزایش داشته است. این سازمان که 37 کشور عضو آن است و به کشورهای پیشرفته مشاوره می‌دهد، گفت که با وجود چشم‌انداز جهانی بهبود یافته، میزان تولید و درآمد در بسیاری از کشورها کمتر از حد پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری در پایان سال 2022 خواهد بود. در حال حاضر فقط چین، هند و ترکیه از میزان تولید اقتصادی قبل از شیوع کووید 19 فراتر رفتند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام امنیتی تونس گفت که حداقل 14 مهاجر در اثر غرق شدن قایق‌های حاملشان در مسیر جزیره لامپودوسای ایتالیا در بحیره مدیترانه جان خود را از دست دادند. حسام جبلی، یک مقام گارد ملی تونس، گفت که گارد ساحلی 139 نفر دیگر را نجات داد و جستجو برای یافتن بازماندگان بیشتر در سواحل اسفاکس ادامه دارد. خط ساحلی نزدیک شهر بندری اسفاکس تونس به یک نقطه عزیمت عمده برای افرادی که از درگیری و فقر در افریقا و شرق میانه فرار می کنند و به دنبال زندگی بهتر در اروپا می باشند مبدل شده است. و پلیس بلژیم امروز سه شنبه عملیات بزرگ را علیه قاچاقچیان مواد مخدر که تمرکز بیشتر آن روی بندر انتروپ است آغاز کرد. این بندر مسیر اصلی قاچاق کوکائین و اروپا محسوب می شود. در این عملیات که از اوایل صبح امروز در حدود 200 محل آغاز شده، بیش از 1500 پلیس شرکت دارند. سخنگوی سارنولی فدرال بلژیم گفته که این بزرگترین عملیات در قلمرو بلژیم است. سال گذشته 65.5 تن کوکائین در بندر انتروپ کشف و ضبط شد. این کوکائین بیشتر از امریکای لاتین و ویژه از کولومبیا، برزیل و اکوادور به اروپا قاچاق می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مسئولان در وزارت خارجه افغانستان میگن که در مبارزه با ویروس کرونا، بخصوص در جلب کمک‌های مالی، دوا و غذا برای مبارزه با بیماری، دستگاه دیپلماسی کشور نقش اساسی داشته. با ادعای مسئولان، در اثر تلاش‌های حکومت اضافه تر از 900 میلیون دلار آمریکایی و بیشتر از 150 هزار تن مواد غذایی در دوران بحران کرونا به کشور رسیده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
حنیف اتمر وزیر امور خارجه در برنامه حساب دهی دولت به ملت ادعا کرد که در دوران بحران کووید 19 دستگاه دیپلماسی افغانستان در بعض حالات به حیث رهبری کننده و در برخی اوقات به عنوان تسهیل کننده در همکاری و هماهنگی با سایر ارگان های حکومت نقش اساسی را در مبارزه با ویروس کرونا و وضعیت برخواسته از آن ایفا کرده است. وزیر امور خارجه از نقش دستگاه دیپلماسی در جلب و جذب کمک های مالی و ادویه و غذا یاد کرد و گفت
کمک های مالی و جلب کمک های مالی یک هدف مهم بود در این راستا برای ما. اضافه از 900 میلیون دلار پول نو برای مبارزه با کرونا از طرف کشورهای تمویل کننده تعهد شد که اضافه 100 میلیونش از قبل پرداخت. باز هم دیپلماسی ما در اینجا نقش خود داشته، مخصوصا در جلب و جذب کمک های ادویه و غذا، میلیون ها قلم ادویه و اضافه از 150 هزار تن مواد غذایی در این وقت به کشور جلب شد.
آقای اتمر افزود کار و تلاش دیگر وزارت خارجه در دوران بحران کرونا این بود است که نظام تجارت و داد و ستد با دنیا قطع نشود و همان بود که تلاش ها برای بازنگه داشتن مرزها و سرحدات کشور صورت گرفت و کشورهای همسایه هم در مورد پاسخی مثبت دادند. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان برای سه‌شنبه با انتشار آمار رسمی روزانه اعلام کرد که مرحله نخست تطبیق واکسن ضد کرونا کمک کشور هند مطابق برنامه اعلام شده جریان دارد و تا کنون به تعداد 33562 تن از منصوبین سکتور صحی و کارمندان رسانه در کشور واکسن ضد کرونا را دریافت کرده. همچنان در 24 ساعت گذشته بیشتر از 2000 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان فقط 26 مورد آن مثبت شناسایی شده است که بیانگر بهبودی وضعیت در کشور می باشد. دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه در مورد وضعیت عمومی کووید 19 بر رسانه ها معلومات داد و گفت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2015 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 26 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55894 رسانیده. همچنان 7 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوتی نداشتیم.
بر اساس معلومات و اعلامیه وزارت صحت از شروع بحران کووید 19 در کشور تا کنون به تعداد 312655 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور آزمایش شدند که از این میان به تعداد 55894 تن به بیماری ویروس کرونا مبتلا شناخته شدند و از این جمله 49409 تن صحت یاب شده دوباره به زندگی عادی برگشتند و به تعداد 2450 یکتن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. گفتنی است که تا هنوز به تعداد 4034 تن بیماران فعال کرونایی در کشور موجودند. ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی کشور چین شروع یافت و به زودی به عنوان بیماری همگیر به سایر نقاط دنیا گسترش یافته از انسانها قربانی می گیرد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
هشتم ماه مارس سال روز همبستگی زنان در جهان برگزار شد، اما شاید در هیچ جایی از جهان به اندازه افغانستان زنان با مشکلات درگیر نباشند. در مصاحبه‌ای که لیلی محبی عظیمی با خانم شیرین نظیری نویسنده و فعال حقوق زنان انجام داده، خانم نظیری گفته که محروم ماندن نیمی از جمعیت جهان از حقوق انسانی و نادیده گرفتن نیازها و ضرورت مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف زندگی بانوان و رفع نیازهای اونا از مشکلات عمده است. توجه کنین به این گفته شنود.
با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه خبری امشب. در آغاز از نابرابری های جنسیتی و نقش کلیشه های جنسیتی و کیفیت زندگی زنان صحبت کنین. تبعیض و تفاوت های جنسی در جامعه افغانستان که باعث نابرابری میشه، چی مشکلات دیگر را در بر داره و راه برون رفت از این معضله به نظرتان چیست؟
برابری جنسیتی یعنی زن و مرد در هر همه عرصه های زندگی دارای فرصت ها، دارای حقوق و وجایب یکسان باشند و در تقسیم مسئولیت هایشون چی در جامعه یا یکی چی در خانواده باید عدالت وجود داشته باشه. یعنی یکی همزن و هم مرد در پیش برد امور خانه و مراقبت از کودکان سهم داشته باشند. بدبختانه که در کشور ما شما همه این کارا به عده زن ها انداخته میشه. برابری جنسیتی است که زن و مرد ها یعنی حق انتخاب پوشیدن داشته باشند، حق انتخاب همسر داشته باشند، شغل داشته باشند، رشته تحصیلی داشته باشند، حق کار و غیره و آموزش یعنی دسترسی داشته باشند. در بخش اقتصاد دستمزد زن و مرد با هم مساوی باشند، ساعت کارشان با هم مساوی باشند، بیمه و تقاعد و افزودی معاشهایشان باید با هم مساوی باشند. درست. اگر ما برابری جنسیتی را در سیاست مد نظر بگیریم، باید حضور زنها برابر با حضور مردها در مشارکت سیاسی باشه، مثلا در پارلمان، در مجلس سنا، در کابینه و در دیگه مقامات رهبری باید زن و مرد با هم کار کنند و یکسان باشه وظایفشان. در بخش امور فرهنگی فیصدی زن و مردای با سواد باید یکی باشه، مثلا در شمولیت به مکاتب، در انستیتوت‌ها، دانشگاه‌ها فیصدی هر دو جنس باید با هم برابر باشه.
درست.
یعنی تاثیری که داره اول خود خانه، مثلا اولادا بین غیر سالم به بار میآید. اگر ما برابری نباشه، مثلا نیم جامعه ما یا نیم پکره جامعه ما اگر اینا عاطل و باطل در گوشه رانده شوند، از رشد اقتصاد و تاثیر یک جامعه البته جلوگیری به عمل میآید. ما وقتی میتونیم که تاثیرات مثبت در یک جامعه ببینیم که زن و مرد از او دوش به دوش همدیگر شانه بشانه همدیگر کار کنن و فعالیت کنن.
بسیار خوب. شما از اهدای جوایز افتخاری زنان شجاع از طرف دولت ایالات متحده خبر دارین. وزارت خارجه آمریکا این جایزه را به نام جایزه افتخاری زنان شجاع امسال به 7 زن افغان که در طول سال 2020 در نتیجه حملات هدفمند کشته شدند اهدا کرد. نظر شما در مورد این جوایز چیست و این اقدام وزارت خارجه آمریکا چی پیامی را در بر دارد؟
بله، یه افغانی آزاده که جانای شیرین خود در جریان کار و بخاطر آبادی میهن و رفای مردم با تاسف از دست دادن، اینا با سمگیری خود در امور اجتماعی و نظامی و سایر عرصه ها میخواستن به جهالت، تنگ نظری و زن ستیزی نبگوین. نتایج مطالعاتی که این انجام شده یا پوششگر آمده سواله در بدن هر انسان یک نیروی محرک هست که این سبب پیشرفت و رشد موفقیت در انسان ها میشه.
بله.
یعنی اگر این چه جایزه ها برای انسان هایی که سرزنده هستن حیات دارن داده شده، این باعث تشویقشان میشه و باعث افزایش بیشتر و بیشتر کارشان میشه و باعث این میشه که تجارب جدیدتر یا بیاموزن. و در قسمت دیگه که ایالات متحده مثلا به اینایی که به قربانی های جایزه را ادا کرده، باید بگیم که هرگاه که ما بیمار میشیم یا یکی از اعضای خانواده خود را دست میدیم، یک دوست ما مثلا به عیادت ما میایه یا با اول پرسی ما یا غم شریکی ما میایه، حال و احوال ما به نهایت خوش میشه، ترین مثبت میایه. اگر از دید مثبت ما بنگریم، البته ادای جایزه برای خانواده سوگوار، البته یادی از فرزندانی از اونا که از یک آدرس معتبر با ادای جایزه صورت میگیره، من خوشی آور است. البته یعنی به نظر من یک عمل بسیار مثبت است، یک عملی است که به خانواده خوشی میاره اگر زیر مثبت ما ایره مورد مطالعه قرار بده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دولت غزنی میگه که حضور زنان در اداره های دولتی غزنی به بیش از 8% افزایش یافته. قبل بر این ریاست امور زنان غزنی حضور زنان در اداره های دولتی غزنی 5-6% اعلام کرده بود. توجه کنین به جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت غزنی میگوید به اساس تعهدات تلاش میکنند تا حضور زنان در ادارات دولتی غزنی به بیش از 30% افزایش یابد. سلطانی رئیس این کمیسیون به صدای آمریکا میگوید که میزان علاقمندی زنان برای کار در تمامی بخش‌های ادارات دولتی غزنی زیاد شده است و برای گسترش حضور زنان نیز برنامه‌های تازه روی دست گرفته شده است.
ما مکانیزم خاصی که در سال 1399 روی دست گرفتیم و می خواهیم که در سال 1400 به او انکشاف بدیم، این است که اولا ما به قشر اوناست در ولایت غزنی در تمام بستهای سطح ورودی خدمات ملکی 5 نمره امتیاز میتیم و در پالویشان یک تعداد بستها را مشخصا به خاطر رقابت زنها اعلان میکنیم که در او بستا باز از طبقه ذکور حتی ثبت نام نمیتونه و رقابت نمیتونه. و مسئله سیومی که ما 4 ماه یا 3 ماه تجربه کمتر به زنها مد نظر میگیریم.
قرار بررسی های ریاست امور زنان غزنی بیشتر زنان حالا در بخش های معارف و صحت در این ولایت کار میکنن. شکری ولی رئیس امور زنان غزنی نیز میگوید در سالهای پسین در تمامی ادارات دولتی زنان در سطوح پایین راه یافتن و انتظار می روند که نقش آنان مطابق قوانین افغانستان افزایش یابد.
و حضور زنان در ادارات دولتی حتمی و ضروری است. همچنان در سطوح رهبری خوشبختانه در غزنی بر علاوه رئیس امور زنان، معاون امور اجتماعی و همچنان معاون تدریسی معرف هم اینا ایفای وظیفه میکنن و ای بر ما قناعت بخش نیست و امیدوار هستم که حضور خانما در ادارات دولتی و سطوح رهبری بیشتر شود.
دختران در غزنی به این نظرن که نبود حمایت از زنان و موجودیت فساد اداری و اخلاقی سبب شده است که کمتر آنان جذب کار در ادارات دولتی شوند. این بانوان میگویند که زمینه کار در ادارات دولتی به صورت لازم برای زنان فراهم نشده است. علینا و کاملا دو تن از باشندگان غزنی.
همان نگاه تبعیض آمیز جنسیتی و نابه‌باوری بعضی مردان جامعه نسبت به دختر خانم و زنان است که متاسفانه هنوز هم همان نگاه سنتی که دختران و زنان را به عنوان یک موجود ضعیفه و ناتوان می‌بینند هست. مثلا خانوما را فقط منحصر بر کارهای خانه بچه‌داری می‌دانند.
مشکلی است که در افغانستان برسالاری بیشتر است، چون امی دولت ما بیشتر به مردها این اعتماد دارند و ارزش بیشتر قائل هستند و به استعداد زنها اینا اعتماد ندارند.
در کنار نبود زمینه کار، زنان نگران دستاوردها و آینده نامعلومشان پس از مذاکرات صلح هستند. آنان بیم دارند که مبادا در روند صلح با حقوق آنان معامله شود، موضوعی که مقامات افغان همواره از دفاع آن سخن گفتند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
روز جهانی زن فرصت برای تجلیل از دستاوردهای زنان و برجسته سازی آزمون‌های سد راه حقوق زنان است. به مناسبت این روز وزارت امور خارجه ایالات متحده جایزه بین المللی زنان شجاع را اهدا کرد و صدای امریکا با یک دریافت کننده صحبت داشتم. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوین.
در شهرهای مانند پاریس، مادرید و در سراسر جهان در روز دوشنبه مردم به مناسبت سالگرد روز جهانی زن به صورت حضوری و آنلاین گرد هم آمدند. موتورسیکل سواران با اعتراض دیگری در بمبئی این روز را جشن گرفتند و اعلام کردند که حضور زنان را همیشه باید غنیمت شمرد و از آن نباید سوء استفاده کرد. جشن امسال تجدید از روز زنان در میان ناآرامی ها در کشورهای مانند میانمار برگزار می شود. سازمان ملل متحد می گوید که از روز دوشنبه تا کنون از میان معترضانی که به خاطر خشونت های پس از کودتا و رهایی آن سان سو چی رهبر میانمار اعتراض کردند، بیش از 50 نفر کشته شدند. فایو فایووانگ از بنیانگذاران مؤسسه وینگز از سازمانی که هدف آن جمع کردن جوانان برای از بین بردن اختلافات فرهنگی و مذهبی است. او دریافت کننده جایزه زنان شجاع بین‌المللی امسال است و با عنوان یک رهبر نوظهور در میانمار شناخته شده است.
این زمان تغییر چشمگیره در کشور من است. رهبران زن از هر طیف وجود دارند و با شجاعت و جنبش ضد کودتا پیوستند. از دریافت این جایزه در این دوران دشوار احساس ناخوشایند دارم و ناراحت شدم. من لیاقت دریافت این جایزه را در مقایسه با کسانی که بیشترین فداکاری را کردن ندارم، اما من آن را به نیابت از همه زنان شجاعی که برای دموکراسی و آزادی برای کشور ما می جنگند قبول می کنم.
جیل بایدن بانی اول ایالات متحده روز دوشنبه در مراسم مجازی زنان شجاع وزارت امور خارجه سخنرانی کرد.
این زنان برای ادامه کار انتخاب فوق‌العاده‌ای کردند. آنها طلب عدالت کردند. باور کنید که با وجود موانع و ترسی که آنها با آن روبرو شدند، آینده ای وجود دارد که برای آن باید جنگید.
رئیس جمهور جو بایدن با امضای دو فرمان اجرایی از این روز گرامی داشت به عمل آورد. یکی از فرمانهای اجرایی ایجاد شورای سیاستگذاری جنسیتی و فرمان اجرایی دیگر برای مسئولیت جنسی محصلان در کالج صادر شده است. روز دوشنبه 15 سالگرد جایزه بین‌المللی زنان شجاع است که توسط وزیر امور خارجه ایالات متحده اعطا می شود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
استرالیا با ابراز نگرانی در مورد سرکوبی اعتراضات در میانمار علیه عملکرد اردوی آن کشور در برابر افزایش خشونت‌ها و تعقیب سرنگونی حکومت منتخب میانمار اقدام کرده. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا گزارش در این مورد دارد که برگردان او را نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
استرالیا میگوید از زمانی که رهبر منتخب دموکراتیک آن سان سو چی در اوایل ماه فوریه توسط اردو برکنار شد، به شدت نگران سرکوب اعتراضات در میانمار است. این سازمان از نیروهای امنیتی میانمار خواسته است که خویشتنداری کنند و از خشونت علیه غیر نظامیان خودداری کنند. مظاهرات گسترده در سراسر کشور جنوب شرقی آسیا برگزار شده است. سازمان ملل گفته است که تاکنون بیش از 50 نفر در این اعتراضات کشته شده. در واکنش با آن، استرالیا برنامه های دفاعی خود را در میانمار قطع کرده و گفته است که کمک های بشردوستانه به صورت مستقیم به مردم صورت خواهد گرفت. ماریس پن، وزیر خارجه استرالیا می گوید:
We have looked at the nature of the limited bilateral defense cooperation program we have had and that has been
ما ماهیت برنامه همکاری دفاعی دو جانبه ای را که داشته ایم و به حالت تعلیق برآمده بررسی کرده ایم. ما همچنین با بررسی برنامه توسعه ای و پشتیبانی بیشتر پرداخته ایم که با تمرکز مطلق بر نیازهای فوری برخی از آسیب پذیرترین و فقیرترین افراد در میانمار است.
پن میگوید که این تصمیم پس از مشوره گسترده با شرکای بین المللی به ویژه همسایگان آسیان، ژاپن و هند اتخاذ گردیده است. کانبرا همچنین نگران امنیت شان ترنل، یک دانشمند استرالیایی است که من حیث مشاور اقتصادی آن سان سو چی رهبر مخلوع میانمار اجرای وظیفه می کرد. حزب ملی برای دموکراسی که آن سان سو چی در رأس آن قرار دارد، در انتخابات نوامبر سال گذشته با کسب بیش از 80% آرا پیروزی چشمگیری را حاصل کرد. اردوی میانمار سو چی و ترنل را همراه با یک عده دیگر بیش از یک ماه است که بازداشت کرده است. میانمار یا برما در سال 1948 از تسلط بریتانیا خارج شد و از سال 1962 تا سال 2011 توسط یک دولت نظامی سرکوبگر کنترل می شد. پس از انتخابات در سال 2015 یک حکومت مؤثر به رهبری سوچی به قدرت رسید.
دوستای عزیز، ایبود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.